أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. در جلسه قبل عرض شد ما بحث ازدواج با غیر مسلمان رو در سه فرض باید بحث کنیم. یکی ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان، دومی ازدواج مرد مسلمان با زن غیر مسلمان غیر کتابی، سوم ازدواج مرد مسلمان با زن غیر مسلمانی که کتابی هست. ملحقاتی هم دارد، از جمله ملحقاتش ازدواج با مخالف است، یعنی کسی که معتقد به امامان علیهم السلام به عنوان اوصیا و خلفاء بلا فصل عهد پیامبر گرامی اسلام نیست و الی آخر، که حالا اویم از ملحقات بحثه. دیروز وارد بحث شدیم، عرض کردیم در اون دو قسم اول اجماع به اصطلاح مسلمان هاست که ازدواج جائز نیست، اما قسم سوم عمده کلام در قسم سوم بود. آیاتی رو عرض کردیم یک به یک بحث کنیم، بعد هم روایات و الی آخر. اولین آیه ای که دیروز وارد بحث شدیم آیه 221 سوره مبارکه بقره بود. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولا امة مؤمنه خير من مشركه ولو اعجبتكم. بعد ولا تنكحوا المشركين حتی یؤمنو ولعبد مؤمن خیر من مشرک ولو اعجبکم اولئک یدعون الى النار والله یدعو الى الجنه والمغفره باذنه ویبین آیاته للناس لعلهم یتذکرون. در برداشت از این آیه فقه الآیه عرض کردیم که چند نکته رو باید متعرض بشیم. یکی کلمه مشرکات، یکی کلمه حتی یؤمنه، یکی هم کلمه ولا تنکه المشرکینه، یکی هم تعلیلی که آمده مثلا اولائک یدعونه الان نار. حاصل بحث به اینجا رسید که بعضی گفتن که چون غایت ایمان هست مثل صاحب جواهر و نهی معلق بر این غایت هست حتی یؤمن نه، پس این شامل این ازش منع نکاح به نحو مطلق استفاده می شود، یعنی با مشرکات انسان حق ازدواج رو بگید ندارد. خب حالا چون در مقابل شرک ایمان اینجا به معنای اسلام میشه. حالا سنی رو ادله خاص هم داریم، آخه ادله خاص چون داریم با توجه به ادله خاص اینجا میگیم مراد اینه، حالا او رو بحثش رو میکنیم انشالله، بحثش میاد. خب حالا دقت کنید، پس این که یک برداشت بود. بعد اولائک یدعونه هم باز گفتن علیت داره، علیت اشتراک ازش فهمیده می شود و الی آخر. پس یه احتمال این شد که شرک عام شامل تمام اقسام کفر میشه و حق ازدواج با اونها رو نداریم، از جمله بگید زنان کتابیه. این یه احتمال بود. پس قائلین به عدم جواز در قسم سوم و فرض سوم یکی از ادلهشون میتونه این آیه باشد. ما در این زمینه یه مواردی رو اشاره کردیم، گفتیم نخیر مشرک در مقابل اهل کتاب قرار گرفته، پس این آیه ممکنه بگیم اصلا مراد ازش بگید اهل کتاب نیست. خب یه بحث دیگری هست که ما نگاه میکنیم سوره، بحث جدیدمون، سوره مبارکه مائده آیه 5 چی گفت؟ گفت الیوم احل لکم الطیبات و تعامل، یکی از چیزایی که حلال براتون طیباته، دو و تعامل الذین اوتوا الکتاب حل لکم، طعام اهل کتاب برای شما حلاله، و طعامکم حل لهم، غذای شما هم برای اونها حلاله، و المحسنات من المؤمنات اینم براتون حلاله، و المحسنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلكم، محسنات اوتوا الکتابم که از قبل از شما اینها کتابی داشتن و دارای دین آسمانی بودند و اینها، اینا هم برای شما چیان آقایان؟ حلاله. پس تصریح آیه داره میگه محسنات اهل کتاب برای شما حلالن. حلالن هم اطلاق داره، چه ازدواج دائم و چه ازدواج موقت و الی آخر. چه کنیم؟ خب
ادامه آیه به موقت میخوره دیگه.
خب چطور؟
قرینه اجوره بدن بکنم داره آفردش
فأتوهن فأتوهن اجورهن. حالا عرض میکنم
هم
داره
اجور برای صداق، نه اگر صداق باشه که فرق نمیکنه با قول ایشون.
نه گفتم اجور برای موقت و صداق برای
آها. حالا عرض میکنم دقت کنید، اولا این اول کلامه که آیا این آیه سوره مائده ناسخ آیه سوره بقره است؟ چون آیه سوره بقره چی گفت؟ گفت ولا تنکه المشرکات حتی یؤمنن، یا نه این آیه مخصص سوره بقره یه؟ یا نه سوره بقره ناسخ اینه؟ سه احتمال اینجا آقایون دادن. یک، این آیه ناسخ سوره، آیه سوره بقره باشد. آیه سوره بقره گفت ولا تنکه المشرکات حتی یؤمنن، پس این بشه ناسخ او. یک احتمال که آیه سوره مائده باشه، که دیدم بعضی از آقایون خیلی تعجبم هست، میگن با توجه به اینکه سوره مائده بعد از سوره بقره نوشته شده در قرآن، پس این احتمال قویی است. نه، اینکه در قرآن کریم که اینها ملاک نیست،
نزولش بعدش
بود. بله، حالا خب این چینشش بعدن بود، البته ما اعتقادمون اینه به امر رسول الله بود، حالا فلسفه شیعه خدا میدونه. احتمال دوم اون ناسخ این باشد، احتمال سوم این مخصص آیه بقره باشه، چون آیه سوره بقره گفت که چی؟ ولا تنکه المشرکات، این بگه که آقا نه اوت الکتاب اشکالی نداره. یه احتمال چهارمی هم هست، احتمال چهارم اینه که اصلا هیچ کدوم، اون ناظر به مشرکات یعنی غیر اهل کتاب، این ناظر به اهل کتابه. اما یک روایت در ذیل این آیه شریفه وارد شده، وسائل جلد 20 با این چاپای مؤسسه آل البیت صفحه 534، در این روایت ابواب ما یحرم بالکفر باب اول حدیث 3، روایت اینه و ان محمد ابن یحیی که مرحوم کلینی نقل میکنه، میرسه به ان محمد ابن یحیی، ان احمد ابن محمد، محمد ابن یحیی که ثقه، احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن عیسی شیخ القومیین ثقه، ان ابن فضال ثقه اما فتحی، ان حسن ابن الحسن ابن جهم که متاسفانه، البته حالا متاسفانه که به خاطر ابن فضالش روایت به اصطلاح میشه موثقه. همه آقایون هم تصریح میکنن که این روایت موثقه است. قال لی ابو الحسن الرضا علیه السلام. من این روایت رو وقتی مطالعه میکردم یه لبخندی بر لبانم ظاهر شد که حضرات معصومین گاهی شاگرداشون رو همچی آب دیده میکردن، این سوال میکردن، جواب میگرفتن، ببینن خب به تعبیر ما چند مرده حلاجه طرف. قال لی ابو الحسن الرضا علیه السلام یا ابا محمد، به حسن ابن جعب کنیش رو صدا زدن، که خود این نوع از صدا زدن لطافت داره، افراد رو با احترام صدا بزن آدم، یا ابا محمد. اهل بیت هم زیاد مثلا حضرت زهرا سلام الله علیها امیر مؤمنان رو معمولا ابا الحسن صدا می زدن یا ابا الحسن، ولی گاهی که دیگه خیلی ویژه می شد نه دیگه، گاهی می شد روحی لک الفدا، نفسی لک الوقا و الی آخر. یا ابا محمد ما تقول فی رجل تزوج نصرانیتا علی مسلمه. یه فردی که یه زن مسلمون داره، بعد از اون زن مسلمونش یه دونه خانم نصرانی رو هم بره باهاش شکار کنه، ازدواج کنه. صورت مسئله واضحه. قلت جعلت فداک. راوی میگه عرض کردم فداتون بشم. و ما قولی بین یدی. من چه کاریم در مقابل شما سخن گفتن من خطاست. ما قولی بین یدی در مقابل شما، من چه حرفی دارم بزنم. قال لتقولن فإن ذلك يعلم به قولي. نه تو حتما بگی و میگی و حرف منم با این گفتار تو خود به خود بگی روشن میشه. یعلم. قلت لا يجوز تزویج النصرانيه على مسلمه ولا غير مسلمه. اصلا ازدواج با نصرانیه جائز نیست، چه میخواد قبلش آدم زن مسلمون داشته باشه یا زن مسلمون نداشته باشه. به تعبیر من از اساس ازدواج با نصرانیه جائز نیست. نصرانیه اهل کتاب دیگه، محل کلام ماست. قال ولمه. حضرت فرمودن چرا ازدواج با نصرانیه جائز نباشه. قلتو شاهد عرضم اینجاست. قلتو لقول الله عز وجل ولا تنکه المشرکات حتی یؤمن. برداشت این آقا از این آیه شریفه اینه که کلمه مشرکات شامل نصرانی ها هم می شود، اهل کتاب یعنی، که حالا نصرانی یکی از اهل کتابه. بله خب، حالا این هنر شما اینه که باید اینا رو بالاخره حلش کنید. قال حضرت فرمودن فما تقول فی هذه الآیه. ای آیه رو چی میگی؟ والمحسنات من الذین اوتوا الكتاب من قبلكم. همین آیه‌ای که الان من خوندم، آیه سوره مائده، این رو چی میگی؟ والمحسنات من الذین اوتوا الكتاب من قبلكم. محسنات اوتوا الكتاب که اشکالی نداره که. قلتو فقوله ولا تنكه المشركات نسخت هذه الآیه. لا تنکه المشرکات که همین آیه بقره ناسخ مائده است. فتبسم ثم سکت. آقا تبسم فرمودن و چیزی دیگر نفرمودن. شما چی برداشت میکنید از این روایت؟ ممکنه تبسم علامت تأیید باشه به قول ایشان، یعنی قبول دارن که مشرکات شامل بگید اهل کتاب هم می شود و بعد آیه بقره ناسخ آیه مائده باشد، بنابراین ازدواج با مشرکات جائز نیست و از جمله مشرکات هم چیه؟ اهل کتابه. این یک احتماله. این احتمال رو اگر بگیم دو سه تا سوالمون پاسخ داده می شود. یک، عنوان مشرک شامل اهل کتاب هم می شود. دو، آیه لا تنکهو ناسخ آیه و المحسنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم. این احتمال
لسان روایات استاد ناسخ ظاهراً اهم از نسخ و
همه اینا درش هست.
همه اینا
درش هست. حالا عرض میکنم یه احتماله. احتمال دوم از سکوت حضرت اینه که اتفاقا حضرت نخواستن همه بحثو ادامه بدن، خواستن یه اشکال فنی بکنن، یه مقدار ذهنشو چکار کنن، درگیر کنن. خب اینجا رو نقل نکرده، شاید یه روز دیگه دوباره این مطلب رو حضرت براش بیان کرده باشن. متوجه میشید؟ اصل اینه که اگر تتمه ای دارد تصریح به تتمه بشود، اینم یه احتمال. خب احتمال دیگه به ذهن شما ها میرسه؟ بعضی از آقایون عازم میگن نه، این فتبسم ثم سکت ازش چیزی استفاده نمی شود، از تبسم حقیر هیچی. حقیر ارزم اینه، وقتی حضرت سوال میکنن طرف جواب میده، حضرت یه مناقشه میکنن از اون مناقشه باز دوباره جواب میده و بعد تبسم میکنن و سکوت میکنن، اگر اینو مصداق تقریر ندانیم، تقریر عملی همون قول و فعل و تقریر معصوم
دیگه، جوابان همه هست که تو داره میگی.
حضرت فرمودن بگو از گفتار تو قول من هم روشن میشه. انصافا اگر قولی خلاف این میداشتن آیا از این روشن میشد؟ خیلی بعیده که قولی اگر خلاف این میداشتن روشن میشد. پس تا اینجا بر اساس این موثقه راوی میگه که آقا جون اون لاتنکه المشرکات شامل ازدواج با نصرانی میشه. حضرت میگن پس آیه والمحسنات رو چی میگی؟ راوی عرض میکنه که والمحسنات منسوخ شده به وسیله این. حالا منسوخ شده به هر معنای نسخ که شما بگیرید، اونش الان برای ما مهم نیست، مهم اینه که ولا تنکه المشرکات شامل این موارده یهود و نصارا هم شد. لذا لقائل ان یقول که نسبت بین مشرکات و اهل کتاب مثل فقیر و مسکین است، که اذا اجتمعا افترقا، اذا افترقا اجتمعا.
مثلا یک احتمال دیگه هم ممکنه باشه، و اون که حضرت تقریر کرده باشن نسبت به صدر روایت، که طرف خوش رو گفت و بگیم زیل روایت که طرف استدلالش رو داشت میگفتش، حضرت به تقریرشون نسبت به اون ساکته. یعنی حضرت اصل حرف طرف رو پذیرفتن که لایجوز و نکاح مثلا با نصرانیه، اما وقتی که حضرت سوال رو میپرسن سکوتشون نسبت به وجه استدلال طرف نیست، لعل طرف استدلالش غلط باشه، با استدلال غلط نتیجه درست گرفته باشه. حضرت هم سوالشون از حکم بود نه از استدلال، یعنی مرکز استدلال روایت حکم شرعیشه، نه اینکه حالا این بنده خدا چطور استدلال کرده به
این حکم رسیده. بعضی آمدن شبیه شاید فرمای شما رو گفتن، عبارتشون اینه، میگن که ولکن لا یعلم ان تبسم الامام علیه السلام و سکوته کان من باب الرضا و القبول او من باب نفی هذا الکلام و عدم تصریح به لبعض المصالح. جان؟
اون چیزی که به ذهن سریع خطور میکنه همین
نه سال جست، مگر یک چیز خنده دار بوده که از تبسم آقا تبسم باید یک مطلبی داشته باشه دیگه، بیشتر به شاید
نه اون که نه
آقا مکان تبسم نیست، شو برش از تبسم بکنه یک سال جواب کردن تبسم،
یعنی شاید حضرت گفتن حالا بعدا بیشتر فکر کن بفهمی.
مثلا استاد شاگردی خیلی مثلا پیش میاد.
آره یه مقداری وادارش میکنن که حالا بره کمی تحقیق کنه، بیشتر فکر کنه. عرض کردم ممکنه در جلسه بعد گفته باشن ایشون فهمودن که این خلاف اصل، عرض کردم درسته در خلاف اصل بودنش حرفی نداریم، ولی گاهی از این خلاف اصل ها رو مرتکب میشدن علی ای حال دیگه.
من استاد خامی و خلاف اصل نباشه بود تبسم حضرت ممکنه به بچه استدلالش باشه، ولی ما نمیتونیم دست برداریم از تقریر حضرت نسبت به حکم. یعنی حکم درست گفته ولی تبسم قادر استدلال.
بله حکم که یعنی چی؟ یعنی که حکم که یعنی ازدواج با اونها جایز نیست. حالا جایز نیست به خاطر ولو یه دلیل دیگه.
حالا ما استدلال خنده‌دار بود.
استدلالش کار داره، ما می‌خوام از استدلال آیه برسیم به حکمی که
ایشون بیان
کرده. جان حکمی که بیان کرده دیگه جایز نیست.
بله حالا این یک آیه. پس فعلا خوبه، اشکال نداره، عرض کردم ابن فضالش. بله
نه خود اون راوی
هست، اشکال نداره، عرض کردم این یه آیه. حالا این آیات رو کنار هم بگذاریم، بعد روایات هم زمینه میکنیم، خیلی چیزای خوب توش در میاد. آیه دوم، آیه دهم سوره مبارکه ممتحنه هست. آیه اینه: یا ایها الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مهاجرات، وقتی مؤمنات مهاجر بودن آمدن به سوی شما، فامتحنوهن. خب میدونید که اینها اظهار اسلام میکردن، از پهلوی شوهرای کافرشون چکار میکردن؟ فرار میکردن، میامدن پهلو مسلمونا. خب میدونید زن اگه شوهرش کافر باشه و خودش مسلمان بشه، دیگه علقه زوجیت از هم گسسته میشود، واضحه دیگه این براتون. خب اینایم، این زنایم پا میشدن میامدن. خب اینا واقعا آیا اسلام آوردن یا از دروغی الکی ادعای اسلام میکنن؟ این باید کشف میشد. اذا جاءکم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بإيمانهن، خدا بهتر میدونه. فإن علمتموهن مؤمنات، اگر دریافتید که اینا واقعا مؤمن شدن، فلا ترجعوهن الى الكفار، اینا رو به سوی کفار بر نگردونید. لا هن حل لهم، دیگه این زنا برای اون مردای کافر حلال نیستن. ولا هم یحلون لهن، اینا هم اون مردای کافر هم باز برای این زنها حلال نیستند. و آتوهم ما انفقو، همون انفاقهایی که شوهراشون بهشون میکردن شما هم بکنید. ولا جناح علیکم ان تنکهوهن اذا آتیتموهن اجورهن، وقتی مهرشونو دادید شما میتونید با اینها چکار کنید؟ ازدواج کنید. ولا تمسکو بعصم الکوافر، که اینجاشو کار داریم، واسألوا ما انفقتم وليسألوا ما انفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. شاید بشه بگیم در این آیه مبارکه هفت حکم استفاده می شود. حکم اول فامتحنوهن، که داره اذا جاءکم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، وجوب امتحان زنهایی که اظهار ایمان و اسلام میکنن. خب چجوری امتحانشون کنید؟ مثلا یکی از شیوه های امتحان اینه که رفتارهای واقعیشون رو بسنجید، ببینید چگونه ملتزمن، قسمشون بدید و امثال اینها. حالا شیوه های امتحانی متفاوته، این یه حکمه. حکم دوم اینه که میگه فلا ترجعوهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار، حق برگردوندن اینها رو به کفار ندارید، البته بعد از اینکه امتحان کردید و توی امتحان قبول شدن بندگان خدا. خب آمده مسلمونم شده، هنوز باید امتحانم پس بده. خب آقا، خب در صلح حدیبیه که قرار بر این شد، چرا اینجا زیر صلح و معاهده میزنن؟ نه، در صلح حدیبیه قرار شد که اگه مردانی از دو گروه به دیگری مراجعه کرد برگردونده بشه، نه زنان. از اول سالبه به انتفاع موضوع بود در معاهده حدیبیه. چقدر پیغمبر اکرم رو حساب و کتاب و دقیق همه خصوصیات رو لحاظ کردن. این هم حکم دوم تو آیه. بریم جلو، حکم سوم لا هن حل لهم، زن مسلمه حلال برای مرد کافره نیست. ولا هم یحلون لهن، اونا حلیت متقابل دیگه. خب اینم حکم سوم. حکم چهارم و آتوهم ما انفقوا، مهر و سایر نفقات رو هم باید به اینها بدید وقتی که نگهشون داشتید. حکم پنجم بهمی زنها ولا جناح، بلی یه مرد مسلمونی که یکی از این زنها رو در پناه خودش قرار میده. حکم پنجم ولا جناح علیکم ان تنکهوهن، جواز نکاح با اینها. حکم ششم، البته اذا آتیتموهن اجورهن، دیگه پر واضحه دیگه، ازدواج با مهر. حکم ششم ولا تمسکو بعصم الکوافر، یعنی چی؟ یعنی اگر این زن کافره خدمتتون عرض شه که اسلام نیاورد، حق ندارید اینو نگه دارید، حق ندارید. روشنه؟ خب کوافر جمع کافره هست، مورد درسته که مورد خاصی بوده، زنهای کافری که آمدند و هجرت کردند و الی آخر، اما عنوان الکوافر عنوان عامه. خب وقتی که استدامه نکاح با اینها جائز نیست، ولا تمسکو به اسم الکوافر، اینها پس در واقع ابتدائش هم جائز نیست. خب اسم الکوافر یعنی چی؟ یعنی اصلا اینها رو حق ندارید باشون ازدواج کنید، معنا کنایه از این که اگر اینا کی بودن؟ کافر بودن این زنها. خب
او رو میخواد بگه، یا میگه بسا قبلا چون کافر بودن الان در اسلام به همون حسب دام بره، این زنهایی که کافر بودن مراد نیستش، چون الان در حین اسلام آوردن دیگه در بیا نخب اون میگه بگه حالا که کافر هست.
نه حالا برداشت روایی رو عرض میکنم، روایت تصریح میکنه به این جهت. الان الان روایت
ادامه عرض دولت
چی؟
این خانم شوهر داشته دیگه.
بله دیگه،
میخواد از این جهت که شوهر داشته، اما
اونقش
که باطل نشده
از این جهت. ولی دیگه عرض کردم دیگه، یعنی این اسمت هایی که ایجاد شده و این به اصطلاح که زن دیگری بوده، الان اونا رو نگه ندارید دیگه، چون فرض اینه که این چیه؟ کافره. اگر اثبات اسلامش نشد میشه کافر، چون کافره هنوز علقه زوجیت هست دیگه، ولی دیگه جایز نیست دیگه، عرض کردم. خب
مگه در حین کفر این ازدواج ها معتبر است؟ بله دیگه، اصلا اولقا مگه معتبر؟ چرا کنیز میگیرن؟ چرا
زن ها
رو میگه
اون کنیز و اینا در فرضیه که جنگ شده و اینها.
اگه اولقا هست که حق ازدواج ندارن، پس اولقا ازدواج
کنید وقتی جنگ شد دیگه اون از بین میره دیگه، وقتی که اصار وقتی که اسارت شد. بله خب، و بعد حکم هفتم هم که چی آقا جون؟ بله، وسألوا ما انفقتم وليسألوا ما انفقوا ذلكم، به اصطلاح که این زنهایی که از ناحیه کفار به سوی اسلام آمده اند، طلب مهرشون رو هم میشه کرد. یعنی یالا اون مهرایی که این زنها داشتن به شوهراشون بگید مهر زنهاتون رو چکار کنید؟ بدید. خب چقدر وقت داریم؟ یک کلمه عرض کنم نکنید. یک روایت داریم در همین وسائل، همین باب اول، حدیث چهار، و انهو، انهو یعنی از محمد ابن یحیی، ان احمد، ان ابن فضال، ان احمد ابن عمر، ان درست الواسطی، ان علی ابن رعاب، ان زرارت ابن اعین، ان ابی جعفر علیه السلام قال لا ينبغي نکاح اهل الكتاب، قلت جعلت فداک و این تحریمه؟ قال قوله ولا تمسكوا بعصم الكوافر. یعنی اهل کتاب وقتی میگه ولا تمسكوا بعصم الكوافر، کوافر شامل اهل کتاب هم میشود و باید با اینها ازدواج نکرد. همین باب حدیث حالا عرض میکنم، حدیث چهارم، و رواه الشیخ به اسنادهی ان محمد ابن یعقوب. شیخ هم همین روایت رو باز به اسناد خودش از مرحوم کلینی نقل کرده. این روایت داشته باشیدش در مجمع البیان از ابی جارود از امام باقر علیه السلام باز نقل کرده که چی آقایان؟ که جواز در آیه مائده نسخ شده با همین دعایه، یکی ولا تنکه المشرکات حتی یؤمنه، یکی هم ولا تمسکو بعصم الکوافر، که میشه حدیث هفتم این باب. الفضل ابن الحسن التبرسی فی مجمع البیان عند قوله تعالی والمحسنات من الذین اوتوا الكتاب قال روا ابو الجارود عن ابی جعفر علیه السلام انه منسوخ بقوله تعالی ولا تنکه المشرکات حتی یؤمن و بقوله ولا تمسکوا بعصم الکوافر. خب وقت تمام شد، حالا فردا انشاءالله باید در این دعایه گفتگو کنیم که در این دو روایت، معذرت میخوام، یکی در این روایت چهارم، دیگری روایت هفتم، از نظر سندشون و بعد دلالتشون و کیفیت جمع با اون ادله دیگر. فعلا بحث ادامه داره دیگه، نمیشه به یک جلسه اینا رو جمع کرد، باید یکی یکی هی گفت و بررسی کرد تا ببینیم جمع نهاییش به کجا میرسه. ولله الحمد.